بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. اللهم كل ولي ترجع ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجیل در ظهور عزیزش و سلامتی وجود مقدسش از هر گزندی، و انشاءالله که همه ماها از بهترین سربازان و یاورانش باشیم، صلوات خرج کنیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده برای چندمین سال در چنین ساعت عزیزی و لحظه عزیزی محضر شما باشم. واقعا این توفیق رو و این حرکت رو من بر شما تبریک عرض می‌کنم، همچنان که عید سعید فطر رو باید به شما بزرگواران روزه‌دار تبریک گفت. یادم سال گذشته مطلبی رو عرض کردم که دوست دارم امسال ادامه مطلب پارسال رو داشته باشم. حالا شما ممکنه یادتون نباشه من سال گذشته چی گفتم و چی نگفتم، اما خب یادآوری میکنم مطلب سال گذشته رو. سال گذشته عرض کردم که ما در ارتباط با قرآن و انس با قرآن مراحلی داریم. دوست دارم دقت کنید چون میخوام خلاصه بگم و برم سراغ یه مطلب دیگه. یک مرحله همینه که انسان قرآن رو بخونه، قرآن رو تلاوت کنه، قرآن رو باز کنه، 5 تا آیه 10 تا آیه کمتر بیشتر تلاوت کنه، قرائت کنه. و اتفاقا روایات ما ثواب‌های عجیب و غریبی هم برای همین تلاوت قرآن بیان کردم. همین تلاوت ساده. یه زمانی من یکی از تفسیرها رو میخوندم، تفسیر نمونه رو، حالا اسم ببرم بهتره. دیدم که آقایان تفسیر نمونه گفتن این ثوابهایی که برای تلاوت سوره ها هست فقط مال خوندن قرآن نیست. مثلا سوره واقعه این اثر رو داره اگه بخوانید، سوره انسان این اثر رو داره اگر بخوانید، بلکه مال قرائتیه که با تدبر باشه و عمل باشه. من چون ارتباط داشتم با اونها در تفسیر نمونه نوشتم که این ظاهر روایات نیست، ظاهر روایات ما اینه که خود تلاوت ثواب داره. حالا ممکنه انسان بعدن این ثواب رو بسوزانه، اون یه حرفی دیگه است، ولی اعزه اهل علمم هستن، دوستان دانشگاهی هم هستن، حالا سلام که ضبط میشه بعدن دیگران گوش میکنن، توجه داشته باشیم که اگر روایت میفرماید سوره بقره، سوره آل عمران، سوره دخان، سوره عنکبوت، سوره چی، سوره چی تلاوت کنید این ثوابو داره، واقعا مال خود تلاوته، انسان قرآن رو تلاوت کنه این ثوابو داره. بله بعضی سوره ها داره که مثلا تلاوت کنه و فلان کار انجام بده، خب اون یه حسابی دیگه است. پس اولین مرحله انس با قرآن تلاوت قرآنه و ثواب هم داره، اگر کسی هم چیزی اضافه کنه سوبسید داره میده، به نظر ما درست نیست. مرحله دوم اینه که انسان قرآن رو تلاوت کنه و در آیاتش تدبر کنه، فکر کنه. اگر ترجمه قرآن داره ترجمه رو دقت کنه، من این مجموعه رو میگم دقت، یعنی قرآن رو میخونه، یه آیه که خون وای میسه، یه نگاه میکنه، یه تأمل میکنه قرآن چی داره میگه، معناش چیه، فکر میکنه، تدبر. ولو ممکنه کمتر بخونه، ما چه عجله‌ای داریم مثلا 4 صفحه قرآن بخونیم، حالا تو مراسم و اینا خب یه جز قرآن میخواد خونده بشه اون جدا، اما انسان تو منزلش، تو حرم، کنار کعبه، کنار حرم امام رضا داره قرآن میخونه، چه عجله‌ای داره، یه صفحه که میخونه یه دقتی هم بکنه. مثلا به آیه عذاب میرسه بگه خدایا ما را از عذاب خودت باز دار، التماس کن. به آیه بهش میرسه، در روایت داریم تقاضای بهش بکنه، بگه خدایا این بهش رو به ما هم بده. حتی اگر مثلا خدا خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الانسان، ای مؤمنین، ای مسلمانان، ای انسانها، اینجا روایت داریم میگه لبیک، اللهم لبیک، چون خدا صداش میزنه بگه بفرما، بله بله، اینجوری لبیک یعنی بله، آری آری خدایا بفرما. بعد از لا یا ایها الذین آمنو لبیک، اللهم لبیک. ببینید اینا نشونه تأمله، به آیه عذاب برسه به خدا پناه ببره، به آیه بهش برسه از خدا تقاضا کنه، خطاب خدا رو میبینه لبیک بگه. این مرحله دومه که خب این دیگه اون تلاوته رو میدونید ارزشمندترش میکنه، نمیگم ارزشمندش میکنه، غلطه، ارزشمنده، ارزشمندترش میکنه، ارزشمندتر میشه این تلاوت، اون وقت نور میشه در قیامت. اینم مرحله دوم، یعنی تلاوت همراه با تدبر، تفکر. بعضی وقتا که عزیزان عجیبه، یعنی اگر انسان یه آیه قرآن بخونه و راجع به اون آیه یک تفکر بکنه، پیامبر میفرمایند از 1 سال عبادت بهتره. چی گفتم؟ یعنی فرض کنید یک کسی امشب شب عید فطره، درسته؟ بیاد تو این تکیه، به بچه‌هاشم بگه شما سحر و افطار برای من غذا بیاری، من میخوام تو این تکیه عبادت بکنم. روزا روزه باشه، شبا هم نماز بخونه، گوشی هم نداشته باشه که هی بخواد بالا و پایین کنه، مشغولش کنه. یک سال عبادت کنه، یک سال. در مقابل یک کسی یه آیه رو که میبینه، مثلا افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، فکر کردید ما شما رو بیهوده آفریدیم، ما بیکار و دوله بودیم، گفتیم حالا یه کاری بکنیم، یه چهار تا آدم خلق کنیم بنازیم به جان هم. نه بابا، ما شما رو خلق کردیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اینا شبا خوندید دیگه. همین فکر کنه رسول خدا فلان آقا و فلان مرجع و فلان عالم نگفته ها، رسول خدا میفرمایند این از یک سال عبادت بالاتره. فکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. حالا تو بعضی از این گوشی ها و سینه دیوارا و اینا نوشتن تفکر ساعتن خیر من عبادت ستین سنه، یعنی 60 سال، یا 70 سنه، 70 سال. اونا رو نداریم، آدرس هم میدن ولی همش غلطه، اما یک سال رو داریم. یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. پیغمبر نمیگن ثوابش بیشتره ها، بحث ثواب نیستا، بحث بهتر بودن، برکت داشتن، مسیر زندگی رو عوض کردن. چون ممکنه یک سال عبادت شما اینجا بکنید مسیر زندگیتون عوض نشه، ولی 5 دقیقه فکر کنید، ساعت یعنی لحظه، 5 دقیقه فکر کنید مسیر زندگی عوض بشه. این تفکر رو عزیزان ارزش براش قائل باشید، قائل باشیم. فکر و ساعتین خیرون من عبادت سنه. این هم مرحله دوم. پس مرحله اول تلاوت قرآن، مرحله دوم تلاوت و تدبر و تفکر. مرحله سوم به نظر شما چی دیگه ماند؟ مرحله سوم عمل. خب حالا قرآن رو خوند، تو قرآن تفکرم کرد، فهمید قرآن چی میفرماد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، ای مؤمنین قول میدید عمل کنید، وعده میدید عمل کنید. اوفوا بالعهود، اوفوا بالعهد، ان العهد کان مسئولا. خب بیاد عمل کنه. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو. شبهای گذشته عزیزان روحانی قاعدتا گفتن بعضی وقتا قرآن آدم میخونه ولی قرآن لعنت میکنه آدم، میگه ای فلان فلان شده. خب تو داری میخونی، داری منو، چون قرآن شعور داره آقایون، حواسمون باشه، قرآن شعور داره، قرآن شفاعت میکنه، قرآن شکایت میکنه. خب اگر شعور نداره که شکایت نمیکنه، شفاعت نمیکنه. قرآن شعور داره، درک داره، ولذا شفاعت میکنه، شهادت میده، شکایت میکنه، ناله میکنه. خب من و شما بنا نیست بفهمیم، خوبم هست اگر آدم بفهمه بیچاره میشه، دعا کنه آدم نفهمه این شکایت ها رو، این ناله ها. به هر صورت مرحله سوم مرحله عمله، عمله. من اینا رو پارسالم، حالا بنا بود امسال مختصرتر بگم، مفصلتر شد. من کلا دعوام همینه، بار دوم که تکرار کنم طولانی تر است، چون هی اضافه میکنم چیزایی بهش. حالا شد دیگه، انشاءالله که شما که یادتون نبود که بود. اگه یادتونه یه مقدار تقصیر منم هست. دیدید بعضی اگر هزار بارم صحبت کنن تکرار کنن طرف نمیفهمه تکرار. حالا مثلا من فکر میکنم اینجور نیست، سر داره، زیل داره، مقدمه داره، مؤخره داره، خیلی یادشون نمیره، قبول دارم. در بگذاریم حالا ببینید، ببینم میتونید به ذهنتون فشار بیارید یه مرحله چهارمی هم درست کنید، چون این دیگه تو کتابا نیست، اینجایی نمیدینید، تو تفاسیرم نیست. الان شاید گست گریخته بعض علما گفته باشن، من خودم ندیدم جایی دیگه. حالا بعد از عمل چیه؟ بعد از عمل این یه کمی دقیقه ها، دوست دارم دقت کنید، اینه که قاری قرآن بعد از تلاوت یک، بعد از تدبر دو، بعد از عمل سه، چهارم اینه که اصلا قرآن بره تو وجودش. این یه کمی سخته، عذرخواهی میکنم الان دو شما همه واردید، من خیالم راحت مطلب رو میتونم راحت بگم، ولی بالاخره مطلب سنگینه. این که انسان اصلا نه مثلا برای عمل وجودش بشه وجود قرآنی، بشه هوال قرآن. امیرالمومنین رو در نظر بگیرید، امیرالمومنین نفس قرآنه و قرآن نفس امیرالمومنینه، دو چیز نیست که یکی عامل باشه علی بن ابی طالب، یکی معمول باشه قرآن. وجودش قرآنی میشه، یعنی این قرآن میخوره به وجود این آدم، وجودش رو عوض میکنه، ولذا دیگه به غیر قرآن هم فکر نمیکنه، به غیر قرآن هم فکر نمیکنه. این مرحله بالاتر از عمل به قرآنه. من یک حکایتی رو براتون نقل کنم، من هر جا جلسه قرآنیه حس میکنم این حکایت ارزشمنده. حکایتم این نیست که من مثلا بگم زن همسایه خواب دیده، به فلانی گفته، فلانی به فلانی گفته، فلانی به من گفته، اینا بریزید دور. زن همسایه خواب دیده و فلانی خواب دیده و من که خیلی این خوابا تو کتم نمیره. این که دارم میگم، دست منو نگاه کنید، آقای حسنزاده آملی از علما، از بزرگان، از آقای شعرانی، از آقای ملا عبدالنبی نوری که صاحب قصه است، منم که منم دیگه این واسطه من، حالا برای شما خودم که هیچ، آقای حسنزاده، آقای شعرانی تو همین قرآن هم اسمش هست، ترجمه آقای شعرانی و اون آقایی که الان میخوام قصه شو بگم براتون، یعنی قصه ارزشمنده، نابه. آقای عبدالنبی نوری میگه که، میخوام سریع بگم صحبتم طولانی نشه ختمش کنم، این آقای ملا عبدالنبی نوری از علمای دوره قاجاره، از علمای دوره قاجار. میگه من طلبه بودم در یکی از مدارس تهران، درس میخوندم، طلبه، دستم خالی بود، هیچ، ندارالملک، دستم خالی بود، دوستم داشتم پولدار بشم، خب تا کی اینجور زندگی کنم؟ میگه رفتم دنبال علم کیمیا. علم کیمیا قدیم ها میگفتن، همون شیمیا ها، یه نوع شاخه شیمی. مثلا میگن آدم میتونه یه ماده ای رو کشف کنه، این ماده رو به هر چه بزنه طلا میشه. حال من نمیدونم آقایون این افسانه است درست غلطه، چون تخصصی شما ندارم، ولی از خیلی قدیمی ها دنبال این بودن. خود محمد ابن زکریای رازی میدونید که دنبال کیمیا بود، منتها کیمیا پیدا نکرد، الکل رو کشف کرد، کاشف الکل دیگه، محمد ابن زکریای رازی اصلش رفت دنبال کیمیا ولی به الکل رسید. میگه من دنبال این بودم، منتها تو حجره تو مدرسه که نمیشه این کارا رو بکنی. میگه شبا میرفتم پشت بام مدرسه، آزمایش میخواد دیگه، چراغ روشن کن چراغ خاموش کن اینا، پشت بام مدرسه کسی متوجه نشه آزمایش میکردم. تو همین گیروداری که من طلبه ماجراجو دنبال کیمیا بودم، قوم بسیار همشهریای من از نور مازندران اومدن تهران برن مشهد، اومدن تو مدرسه ما شب بمونن. مدارس علمیه قدیم یه جایی برای مسافرها داشته، خود این مدرسه اکبریه هست همسایتونه، مدرسه اکبریه، خب این مدرسه علمیه بوده دیگه. من وقتنامه‌شو خوندم، مفصل راجع به مسافرهایی که میان برن برای سفر امام رضا موقوفه داره، موقوفه داره. ولی خب حالا دست کیه کجاست؟ همین مدرسه اکبریه، خب این مدرسه علمیه بوده. مدارس قدیم اینجوری بوده، مسافرها می آمدن توش شب می موندن، رستوران و هتل و اینا که نبوده، می رفتن. میگه آقا همشهرای من از نور مازندران اومدن شب و اینجا ماندن، منم خب همشهرین بودن، رفتم پلوشون، به من گفتن که اگر میخوای بیای مشهد ما تو رو میبریم. منم از خدا خواسته، پولی نداشتم، مجانی منو ببرن بیارن، خوشحال شدم، همراهشون شدم. خب راه افتادیم، رفتیم تا سبزوار، این مسیر سمنان شاهرود دامغان اینا میره سبزوار، رسیدیم سبزوار، یه عالمی داره سبزوار، حاج ملا هادی سبزواری، از علمای بزرگ دوران خودشه. میگه همشهرهای ما این عالم رو میشناختن، گفتم بریم خدمت ایشون یه راهنمایی بگیریم. بالاخره سیمای عالم عبادت، محضر عالم برکت، بعد میریم مشهد. اصولا هر که میخواست بره مشهد میومده سبزوار، در واقع باب الرضا بوده آقای سبزواری حاج ملا هادی، اول میومدن سراغ حاج ملا هادی بعد میرفتن مشهد. خلاصه میگه همشهری ما رفتم سراغ ایشون و ایشون نصیحت کرد و بلند شدیم بیاییم بریم مشهد. حاج ملا هادی به من گفت شما وایسا، به من طلبه گفت وایسا. اونا رفتن بیرون، چش انداخت تو چشم من، گفت طلبه کیمیا قرآنه، نه آنچه تو دنبالش هستی. همین کیمیا قرآنه، نه اونی که تو دنبالشی. تو دنبال یه زهرماری هستی، معذرت میخوام، یه چیزی هستی که بزنی مثلا به آهن بشه طلا، حالا بشه یا نشه نمیدونم، این قرآن بخوره به وجود مس آدم، آدم طلا میشه. این قرآن بخوره به آهن زنگ زده قلب، قلب بدونه کلا بران علا قلوبهم ما کانو یک سبون، فکر کنم امشب خواندید دیگه، کلا برانه. قرآن میگه بعضی از قلبا زنگ زده است، دید بعضی درها، درهای قدیمی چجور شده پایینش آهنش، بعضی قلبا اینجوریه. زنگ زده به خاطر گناه، حالا یا توبه باید اینو شستشو بده تمیزش کنه، یا قرآن. فرمود کیمیا قرآنه، دنبال چی هستی؟ برو دنبال قرآن. وجود تو عوض میکنه، زندگی تو عوض میکنه. حالا ممکنه پول دارت نکنه، اون نکن، بالاخره زندگیت میگذره. کیمیا قرآنه. آقایون خیلی انسان تأسف میخوره که ما قرآن رو داریم اما جامعه ما گاهی از قرآن غافله، جوان ما غافله، مسئول ما غافله، خود جای دوری میریم، سیاستمدار ما غافله، کی غافله دیگه، مردم کوچه و بازار و بازاری و خیلی ها غافله، اصلا دنیا غافله. فکر نکنید ما مسلمانان نیاز به قرآن داریم، دنیا نیاز به قرآن داریم، دنیا نیاز به قرآن داریم. الان معذرت میخوام از شما، ما تو باغ وحش داریم زندگی میکنیم، غیر از اینه؟ مگه باغ وحش شاخ و دم داره؟ باغ وحش اینه که یه حیوانی دیگری زورگو پیدا میشه که پارش میکنه، بقیه هم نگاه میکنن. مگر الان اینطور نیست؟ مگر غزه اینطور نیست؟ مگر سوریه اینطور نیست؟ مگر فلسطین اینجور نیست؟ ککشون هم نمیگزه. خب این باقی وحشه دیگه. چرا؟ چون قرآن نیست. اینه که امام زمان که میان اول کاری که میکنن کلاس قرآن میذارن، تو روایت داره کلاس قرآن میذارن. کلاس قرآن هم نه ابجد حوز حدی، اینو اون برگو که اونو زبون دو بشر خون بالا، حتی اینا خوبه، اینا باید باشه، اما قرآن حاکم بشه تو جامعه. قدرت امام زمان اینه که هیچ کس هم این قدرت رو نداره، قرآن و امام زمان حاکم میکنن. خب بحث رو تمام کنم. خیلی قدر خدا رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید. 30 شب من پرسیدم، گفتن نه، گفتن حالا امشب قدر شلوغتر هست اما شبهای دیگه هم شلوغ بود. الحمدلله خدا رو شکر کنید، سالهای سال بیاید، اول وقت بیاد آخر وقت برید، هر 30 شب 29 شب رو شرکت کنید، واقعا مورد نظر امام زمان. ما چه میدونیم، ولی اگه یه جلسه‌ای بخواد روشنایی چشم امام زمان باشه، به نظر شما غیر از این جلسات؟ خیر، من که چیزی ندارم به شما بدم هدیه، یه هدیه میدم، شاید پارسالم گفته باشم، انشاءالله از امشب تا سال دیگه که باز میان اگه عمری هم بود منم اومدم، یه ذکر دیگه میگم، 2 رکعت نماز برای صاحب این جلسه امام زمان، مثل نماز صبح، صبح، ظهر، شب. نگیدم حالا امشب شب عیده، از فردا صبح، نه، از همین رفتید خونه 2 رکعت نماز رو بخونید. 2 رکعت نماز هدیه به امام زمان، مثل نماز صبح، هیچی هم نداره، گریه و ناله و اینا نمیخواد بکنید، همین ساده 2 رکعت نماز بخونید، خیلی هم خسته بودید نشسته بخونید، ولی نشسته نخونید. بله، 2 رکعت نماز، اینو انشاءالله از ما یاد بود داشته باشید. اگر سال دیگه آمدم و دیدم این ذکر رو عمل کردید، ذکر بعدی رو میگم، اگرم نکردید خب همینم مزدن میخوام بی خود گفتیم. خب یه صلوات خرد کنید. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بگردان، در لحظات احتیاج قرآن را به فریاد ما برسان، قرآن را در سرتاسر گیتی حاکم بفرما. خدایا ترجمان قرآن، مفسر قرآن، زنده کننده قرآن آقا امام زمان را برسان. وجودش را از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. مفاسد امور مسلمین را اصلاح بگردان. خدایا کسانی که به اسلام، به قرآن، به ایران، به کشور ما ایران، به تشیع، به نظام خدمت صادقانه می کنن، خدایا توفیق روزافزون به همشون عنایت بفرما. کسانی که توطئه می کنن، شر می آفرینن، خدایا شر اونها رو به خود اونها باز بگردان. خدایا پدران ما، مادران ما، عالمان دین، گذشتگان، شهیدان اسلام، شهیدان این آب و خاک، خدایا که دین تو را حفظ کردن به ما رساندن، در این شب نورانی و عزیز مهمان رسول خدا قرارشون بده، برای آموزش گناهان، قبولی اعمال و استجابت انشاءالله دعاهایی که شده، یک صلوات درخوری رو ختم کنیم.